اللهم صل على محمد وعلى محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الإخوان أعزائي شما تسلیت سالوز عدد از انسان برمان داریم که شما بزرگواران و قبولی تاعت و عبادات متکلمین عزیز گفتن همین مسجد هم همار اتفاق برگزار شده و همین تمام شده خب موضوع جلسه نامه قرار بحث انتخابات و من چند وقت استرام روی بحث جریان شناسی انتخابات روشنگری میکنم تا مردم دنبال انتخابات هیاهوی انتخاباتی گولشون نزنه فریبشون نزنه زیاد با افراد کار نداریم هرچند طبعا اسمشون خواهد آمد میشه بعضی از افرادشون خودشون جریان سازن اسمشون میاد منتها برای خود بنده افراد اهمیتی ندارن برای افراد میان میرن تمام میشن میمیرن اما جریان های فکرشون باقیه قرن هفته هجری افتادش هجری بابای به اسم ابن تیمیه یک کتاب نوشته خودش الان چند سال به درگ مصر شده اما تفکرش تو عرب و سوریه داره آدم میشه یعنی آدم ها میرن اما تفکرشون از جریان های فکری میرن از رو برم نشون داده وقتی ما با افراد خیلی سر کله میزنیم نتیجه بخش هم نیست و نکته دیگه این که با توجه به این که متاسفانه مردم ما زیاد با بحث تاریخ میونه ندارن چه تاریخ معاصر چه تاریخ حالا کهن و چه حتی تاریخ شفاهی تاریخ شفاهی یعنی همون چیزایی که پدر مادرتون از 20 سال، 30 سال، 40 سال پیش تعلیم کنند حالا اصلا نده دوشون و این باعث شده که حافظه تاریخی مردم ها کوتاه بشه همین 4-5 سال آخر حفظه، یادشونه و این یه نواری که از اول که میخواد یکی پر بشه از انتهاش باید پاک میشه این اصلا خوب نیست شناختن جریان های در واقع سیاسی کشور ما واجب است واجب بندی که عرض کنم واجب فقهی نیست یعنی خیلی لازم و ضروری خب ما از ابتدای انقلاب شما قبل انقلاب دیگه حداقل وقت نمی‌کنید بررسی می‌کنید و یا نه جریان فکری قبل از انقلاب از اون جهت که تأثیر گذاشتن بعد از انقلاب روی سری افراد روی سری جریان فکری خیلی مهمه اما حالا بعد از انقلاب اون چیزایی که سرفصل مهمه رو عرض دو تا دیدگاه نسبت به انقلاب وجود داشت. این چه رابطه بین انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی است؟ با جمهوری اسلامی کشوره اما انقلاب اسلامی تفکره. وقتی شما میگید جمهوری اسلامی شما محدود به همین مرزهای بین المللی تعریف میشه. که یه وجب اونورتر بری میشه عراق دیگه شما نیستی یا وجب اینورتر هم بریم که افغانستان و پاکستان دیگه شما نیستی اما وقتی میگه انقلاب اسلامی سوریه میاد وسط، لبنان میاد وسط، نیجریه میاد وسط نمیدونم هشت شعبی عراق میاد وسط چه میدونم اون فردی که در آمریکا علیه صهیونیست‌ها داره میجنگه او هم تعریف میشه یعنی گستره انقلاب اسلامی خیلی وسیع‌تره جمهوری اسلامی خیلی مهمه وطنمونه، میهنمونه دوستش داریم و از این جهت ویژه مهمه که سنگر اصلی انقلاب اسلامی علمدار اصلی انقلاب اسلامی ایرانه ارزشمند میکنه یعنی هر جای دنیا یه دودی بلنده از هر کسی از آتیش ایرانه اگه حزب الله لبنان جدا شاخوشونه میکشه و سونا به واسطه ایرانه حفظ ایران از این جهت یعنی بحث ملی‌گرایی به کنار وطنشون خیلی دوست دارن ما هم دوست داریم اما عقیدتی میشه حفظ ایران یعنی حفظ ایران پشتش ایدئولوژی وجود داره تجربه هم نشون داده که سر بزنگاه‌های تاریخی بیشتر و بهتر بگم اغلب، واقعا اغلب، اکثریت قریب به اتفاق بگم، افرادی که از ملیت دفاع کردن کسایی بودن که انقلاب اسلامی رو قبول داشتن. یعنی وقتی جنگ شکل میگیره علیه اون 8 سال دفاع مقدس، شما تو جبهه ها ملی مذهبی ها زیاد نمیدید، تقریبا نمیدید، اما بچه های میرن دفاع میکنن که به اسلام اعتقاد دارن، از سربنداشون، از اسم عملیاتاشون، از وصیت‌نامه‌ای که نوشتن. اصلا فکر کنید به عنوان کافر خارجی داریم این مملکت رو بررسی میکنیم، یعنی نگاه کنیم چند درصد مثلا شهدا اینا گفتن کشته های جنگ این مردم، اینجوری بگیم مثلا به عنوان خارجی نگیم همتا شهید ها، برای چی داریم میریم میجنگیم، تو وصیت‌نامه‌هاشون چیا گفتن. اصلا اساسا تفاوت دیدگاه مرحوم بازرگان با امام تو همین بود دیگه. بازرگان میگفت من بین اسلام و ایران اگه گیر بکنم ایران رو ترجیح میدم، میگفت من اسلام رو برای ایران میخواهم، اما آقای خمینی، حالا اون لفظی که خود بازرگان استفاده کرد، برعکس ایران رو برای اسلام میخواهد. یعنی بین ایران و اسلام اگر یک روزی مجبور به انتخاب بشی کدوم انتخاب میشه؟ خب یه مسلمان که بین ایران که چه هست کنم، بین پدر مادر و زن و بچه و همه کس و کارش هم گیر بکنه، باید شو کدوم انتخاب کنه؟ اسلام. من نمیگم این کتاب شریف بگه و اینقدر هم واضحه که نیاز به توضیح تفسیر نداره. بله، توبه 24. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قول بگو. آیا وقتی با قول شروع میشه؟ این خیلی مهمه، چون خدا داره با ما یادآوری میکنه که این حرف منه ها، من دارم میگم بگو، یادتون نره ها. قول بگو، ان اگر، کان آباؤکم اگه باباهاتون، پدرانتون تو ذهن دارید، و ابناؤکم پسراتون، و اخوانکم داداشاتون، و ازواجکم همسرانتون، و عشیرتکم فک و فامیلتون، خونتون ترک و فارس و عرب و عجم بودنتون، و اموال و اقترفتموها و این اموالی که به دست آوردی، اون ماشین اون نمیدونم چی شد، اموالی دارید که بالاخره هر کس بنده خودش، و تجارت تخشون کسادها و اون تجارتی که میترسید کساد شه، کرکره مغازت بیاد پایین، دلار بیاد پایین، اون یکی بره بالا چه میدونم اینا، و مساکن و تربونها و اون خونه‌ای که توش راضی بالا شدی هازو من فضل ربی، میای خونه میگه آخه هیچ جا خونه آدم نمیشه. هشت تا چیز اسپورت دیگه، تقریبا دار ندارم نگفت، از ژنتیکمون گفت تا علاقه مندی های اقتصادی اینها، احب الیکم اگر دوست داشتنی تره برای شما، یعنی طبعا دوست داره، دوستشون رو دارید، نمیشه آدم باباش دوست نداشته باشه، میگه احب اگر محبوب تره، دوست داشتنی تره، الیکم من الله از خدا و رسوله و رسول خدا، و جهاد فی سبیله و جهاد در راه خدا. اگه این هشت تا چیزی گفتم بیشتر دوست داری، آیه تشخیص ایمان ها، ببخشید آیه تشخیص فسق، فتربصوا حتى ياتي الله بامره والله لا يهدي القوم الفاسقين، منتظر باش که امر خدا برسه که خدا فاسقا رو هدایت نمیکنه. میگه اگه این هشت تا چیزو پدر، این پدر مادر زن بچه همینی که بود، از خدا پیغمبر جهاد در راه خدا بیشتر دوست داری، فاسقی. خیلی عجیبه ها، فاسقی. خب این نفر این کتاب خداست، البته اصلا دلیلی نداره که ما بین ملیت و دین اون حتما باید یه تضادی باشه. متوجه چی میگم؟ ما فرهنگ اون ایرانی اسلامیه، خدمات متقابل داشتن این دوتا به هم، اسلام به ایران، ایران هم به اسلام. یک عده آدم مریض و نفهم یا و بیشعور دائم دوست دارن دوتا رو مقابل هم قرار بدن. خب برای چی؟ این تفاوت نگاه هیچ وقت بین نرفت، ماند، هنوزم هست. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم تو سیاسیونمون هست، دوزش فرق میکنه خود که تا کجا باید پای اسلام رسید، تا خونه، تا ماشین، تا زن و بچه، تا کجا، چقدر تا خونه. شما یک کسی مثل ابو عبدالله امام حسین علیه السلام رو با این آیه محک بزنید، آباکم پدر شهید، برادران اخوان شهید، فرزندان ابنا از اکبرش تا اصغرش شهید، اموال که ول کرد، ازواج که به اسارت گرفته شدن، تجارتی که اصلا نداشت، میبینی؟ همه رو گذاشته بر خدا، سید و شهداست. امروز هم این نگاه وجود داره، تعارف نداریم، ولو طرف ممکنه یک نفر این نگاه اولویت دادن ایران به اسلام رو یک فردی معتقد بهش باشه که از اعضا مؤمن باشه، تعجب نکنیم. و یقینا این از اسلام یک انحراف است، انحراف از اسلامه، داره هیچ شکلی. باز هم تاکید میکنم برداشت نشه که یک کسی که اینجوری ان لابد ایران دوست ندارن، از قضا تجربه نشون داده پای کسی که خواهد یک نگاه کج به ایران بکنه همینا میرن دستشو قلم میکنن. همین الانش تو سوریه کیا دارن میرن میجنگن؟ یه مدافع حرم، یعنی اون اعتقادات داره میکشوندش اونجا، که اگر نمی بودن الان به جای این جلسه سخنرانی من رسول داشتیم با داعشه تو همین تهران سر می جنگیم. تعارف که نداریم که هم بله که سر سوریه آوردن سر ما می بودن. تافته جدا بافته، تخم دو زرده برای خدا میذاری، تو فرق داری. این واقعیت. جریان های سیاسی که معروفن به عنوان اصلاح طلب اصولگرا امروز دیگه زیاد معنی ندارن، اینا دارن تغییر میکنن و دقیقا داره به معنای اصلی خودش برمیگرده. امروز ما چپ و راست سیاسی اصلاح طلب اصولگرا دیگه نداریم. چپ و راست که سالهاست از بین رفته، که فلانی راستیه، این چیه چپی، یعنی به کلی چپی و راستی براتون بگم که توی جفننو الان میگم بین رفته، تبدیل شد به اصلاح طلب اصولگرا. اصلاح طلب اصولگرا هم در حال گذاره، یعنی داره تموم میشه. الان دستبندی جامعه ما سه دسته: انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلابی، که از قضا هر ستام تو انتخابات شرکت میکنه.
بیخیال آقای، این ضد انقلاب تو انقلاب؟ بله.
اگه اومدی اینجا فکر مثلا حرفایی میخوام بزنم که مثلا دیپلماتیک و روزنامه ها بنویسن، اینا نه، واقعیت رو بگم. جریانات تاثیر گذار، اول من اون چپ و راست رو برسونم به اصلاح طلب اصولگرا، اونم برسونم به انقلابی، غیر انقلابی، ضد انقلاب، تو بفهمید چی. خیلی هم ناراحتن از این حرفا، چون مردم روشن میشن میفهمن چی به چی. اصلا هم میخوان رأی بدن میخوان رأی ندن کاری ندارم، هم که بفهمن دارن چیکار میکنن خیلی مهمه. جریان چپ ویژگی هاش در اوایل انقلاب دهه 60 ویژگی هاش اینه که به شدت روی آرمان های انقلاب محکم، روی شعارهای انقلاب محکم، مرگ بر آمریکاش از همه غلیظ تره، به شدت به آرمان فلسطین معتقده، تو برخورد با کسایی که یه خورده تسامح و تساهل میکنن خیلی محکمه. اینا ویژگی هاشون، یعنی اوایل انقلاب چپی ها بیشتر داد و بیداد میکردن، شعارهای انقلابی میدادن، مشت محکم بر دهان استکبار، اینا بیشتر مال چپی ها بود. اصلا چپی ها ریختن تو سفارت آمریکا رو گرفتن. اونی که به دانشجو گفت بیا بریم سفارت آمریکا رو بگیریم کی بود؟ موسوی خوینی ها، چپ. صادق خلخالی که معروفه دیگه، مرحوم های خلخالی، که چپ. جریان راستی میگفت اعتقادش رو این بود. کیا؟ مثل آقای هاشمی، مثل همین آقای روحانی، مثل لاریجانی ها. اینا میگفتن زیاد شعار ندید، به جای شعار دادن ها بیاد یه جمهوری اسلامی درست حسابی بسازید، بعد بگید اون اسلامی که مد نظر ما حکومت میتونه تشکیل بده اینه. این شعارا که چیزی توش در نمیاد که مثلا همین آیه لاریجانی
کدوم
جواد اینکه حقوق بشره چند دومی میشه؟ یه شیشومیه. نه بابا آره. نه اون علی لاریجانی که مجلسه، جواد لاریجانی که حقوق بشر رو قبلا تو وزارت خارجه بود، میشه این مقاله نوشته بود سال پیش در ابرار که آقا قشنگ ایده راست سیاسی رو گفته بود چه که آقا ما دنبالیم یه جمهوری اسلامی بسازیم، بگیم آقا این حکومت این چقدر همه چی داره، اون حکومتی که مد نظر ما اسلام تشکیل میده اینه، بیا درست کن. جریان راست وقتی جریان سیاسی شاخه سادش یکیش این بود، یکی دیگه اینکه راست پولدار بودن خیلی هاشون. چرا؟ چون مؤتلفه بازاری بود. عسکر اولادیا، خود هاشمی، که خود مرحوم هاشمی پولدار شدنش به واسطه زمینایی بود که سید ابوالفضل تولیت حرم حضرت معصومه اوایل دهه 40 شمسی بهش داد. این ماجرای پسته و نمیدونم این چیزا اینا نیست. ایشون اوایل حتی برای ازدواجش به حدی به لحاظ مالی ضعیف بود که یک بار پسته از یکی از فامیلاش نسیه میخره، نقد میفروشه، یه پولی دستش میاد که اونو بعدن قسطی به قولی پس بده، نسیه پس بده، با اون میره ازدواج میکنه. این اولین بار مرحوم آقای شجونی سال 89 به قولی اعلان کرد. تا قبل آقای هاشمی تمایلی نداشت بگه، گفتش که ما رفتیم پیش سید ابوالفضل تولیت 300-350 تا زمین تو سالاریه قم به من شجونی پیشنهاد داد. من گفتم من یه طلبم مبارزم، اینا منو زمینگیرم میکنه. با آقای هاشمی قبول کرد و قرار شد قسطی پولاشو چیکار کنه؟ پس بده. یک رابطه هم بین سیاست های اقتصادی رهبران و بزرگان یک کشور با صنف و فعالیت اقتصادی اون مسئولینشون با اون اقتصاد کشور وجود داره. مثلا در ایتالیا میبینی ریختگری قویه چون سیاست مدارشون خیلی تو این صنعت بودن. در امریکا صنعت نفت و صنعت اسلحه، جورج بوش شرکت نفتی داشت، تا اومد سرکار حمله کرد به عراق نفت رو برداره، به بهانه جنگ کلی اسلحه فروختن. همین چی شد؟ مملکت ما چون سیاسیون ما خیلی هاشون دلال بودن، اقتصادمون هم دلالی شکل گرفت. والا خرید و فروش، زمین بخر بفروش، فاتحه مملکت رو خوندن با این زمین خریدن فروختن شد. الان هم کلی از پول مملکت بلوکه شده تو کجا؟ زمین ها، خونه است. بانک ها میگن که کارخونه بسازن، برج بسازن. 700,000 میلیارد تومان عدد داشته باشه دادم گوشاش سرخ میشه، 700,000 میلیارد تومان از سرمایه بانک ها صرف خریدن ملک شده. الان هم ملک راکده، اینا هم موندن چیکار کنن؟ یعنی مردم پولو گذاشتن که با اون پولا وام داده بشه یک کارخونه را بیفته، الان یارو داره کارخونهشو میفروشه میذاره تو بانک سودشو بگیره، بانکه با اون پولا داره چیکار میکنه؟ میره خونه میخره. سال 91 که سال رونق اقتصادی بود در کشور ما، رونق مسکن بود، یعنی سال عجیب غریب بود، انقدر خرید و فروش مسکن زیاد بود، 4,000 تا خرید و فروش در سال داشتیم. اگر همون تکرار بشه فرضاً همین الان، که غیر ممکنه ها، بعد آروم آروم این اتفاق بفته، فرض محال توی دنیا خیالی من دکمه رو زدم یا اینجوری شد، 2,000 تاشو بانک ها بفروشن، 2,000 تاشم مردم باشه، ببین سهم بانک هم چقدر بردن بالا، و تمام دارایی بانک هم آپارتمان 70 متری باشه که خوش خرید و فروش ترین ملکه، بیشترین تعداد اینه مردم میخوان، و متری 3 تومن هم در نظر بگیریم 5 سال طول میکشه دارایی بانک ها باشه. که گفتیم این شرایط چیه؟ غیر ممکنه. باید اینجا داشته باشه. جریان راست پول داره. جریان چند وقتی راستی ها قدرت رو در دست گرفتن، یعنی به لحاظ سیاسی، همش احساس میکرد کلاش پس مرکه است. ای بابا اینا پولدار شدن، ای بابا ما موندیم. به خاطر همین و اینکه بیرون حاکمیت از این شکل بیرون قدرت یه جورایی بودن، خیلی انتقادی عمل میکردن، نقد میکردن جریان راست رو. این چه وضع خونه، تو چرا خونت بالا شهره، تو باید به مستضعفین برسی، تو باید، اصلا پوزیشن خودشون رو تو فضای انتقادی دیدن. بعدش زمانی که اینها به قدرت میرسن، خب منتقدین به جریان راستی فقط چپی ها که نبودن، یک سری افراد ضد انقلاب هم بودن که اصلا کل نظام قبول نشد، اونم نقد میکردن. این جریان چپ این نقادان اصل نظام رو هم تو خودش جا داد و این اشتباه شد. شما میبینید مثلا زمانی که محمد خاتمی میاد میشه رئیس جمهور، خب این از جریان چپه دیگه. وقتی میاد میشه رئیس جمهور، یک سری افراد با او قلم به دست میگیرن، قدرت میگیرن، نماینده مجلس میشن، که یهو شما میبینید خود اسلامو میزنن. تعجب. مثلا نماینده مجلس بلند شد ما امام حسین هم استیضاحش میکنه. تو خیلی غلط بود. ببینید از اون برای بوم افتادن. بلد نبودن تفکیک کنن، نخواستن تفکیک کنن، فکر کردن جامعه رأیشون از دست میدن، چه بود نمیدونن. و از من میپرسید همه اینا بود. یه جایی بلد نبودن، یه جایی شیطنت شد، یه جایی کنا آن منصفانه بگیم. این شد جریان چی؟ چپ که بعدها شد اصلاح طلب، جامعه رو اصلاح کنه از فساد راستی ها دیگه. راستی ها یا این نگاه کردن این جریان چپ اومد از این بره بوم نیفته، گازشو گرفت کلا از اون بره بوم افتاد. گفت اوی عمو، اصول انقلاب پس چی شد؟ اینا چرا اصل اسلام رو زیر سوال میبرن؟ شد چی؟ خیلی ساده و عامیانه دارم میگم، این همه رو بنده تفسیره داره میدونم. مثلا مجلس ششم اوج دوران اصلاحاته، سر صداها و بحثایی که مطرح میکنن، جریانی در داخل کشور ما، جریان راست و اصولگرا، برای مجلس ششم لیست میده تو همین تهران. خب طبعا این لیستش، یعنی من لیست اون چپا رو قبول ندارم، یه سات عربا رو قبول ندارم. کیا توی لیست تهرانن؟ اون طرف معلومه محمد رضا خاتمی، کی اونا اسمش میشه که بعدا خیلی هاشون از ایران رفتن و الان تو وی او ای و بی بی سی مصاحبه میکنن و همینا. اومدن لیست دادن. سر لیست کی بود تو تهران؟ هاشمی. کیا تو لیستش بودن؟ حسن روحانی، محمود احمدی نژاد، کاندید مجلس ها. لیستشون هم رای نیاورد تو تهران. تو هاشمی مثلا 29 یا 30 شد، یعنی فقط هاشمی رفت 29 یا 30 شد که اصلاح طلبا تو مجلس میگفتن کجا، بعد هاشمی انصراف داد، میگفتن نه باید بیای اینجا، تو فکر کردی میشی رئیس مجلس، باید اینجا بیای بشینی مثل یک نماینده عادی دکمه فشار بدی، کجا میری، حق نداری استعفا بدی. کتاب نوشتن علی هاشمی، عالی جناب سرخپوش، اکبر گنجی کتاب نوشتن علی هاشمی، شعار میدادن مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، مرگ بر شاه، کدوم شاه، کدوم شاه، اکبر شاه، مجلس زوری نمیخوایم، ناطق نوری نمیخوایم. آرام آرام این دستبندی هم میریزه به هم. یعنی چی؟ یه روزی حسن روحانی و محمود احمدی نژاد تو یه اکیپ بودن. دکتر روحانی کسیه که سخنران مراسم 18 تیره، یعنی این داستانه 18 تیر که مثل سال 88 بود، 10 سال قبلش 78 اتفاق افتاد. آقای روحانی اومد حشر زد اینا کی هن فلان هن و همان هن اینطور. خب اینو دقت کنید. اما باز دستبندی یه تکون دیگه میخوره، به ویژه از 84 این دستبندی جا بجا میشه. دور اول آیه خاتمی 20 میلیون رای میاره، دور دوم 21 میلیون. این 21 میلیون در اصلاح طلب ها و چپ ها این تصور رو به وجود آورد که ما 21 میلیون آدمی که حق رای داره، بچه‌ها نه، حق رای داره سرباز داریم. حالا میتونیم از حاکمیت یه سری چیزا بخوایم، میتونیم یه چیزی تغییرات به وجود بیاریم. اون استراتژی که سعید حجاریان استفاده کرد به اون توریسیان، اینها فشار از پایین، چانه زنی از بالا، فتح سنگر به سنگر. چی شد؟ 84 زمانی که آیه هاشمی و آیه احمدی نژاد رفتن دور دوم، اصلاح طلب از کی حمایت کردن؟ از هاشمی. هاشمی شکست خورد تو انتخابات. برگزار کننده انتخابات کی بود؟ خود اصلاح طلب. آیا هاشمی یه خصلتی داشت؟ یه خصلت اگوسنتریستی داشت، یعنی مرکزیت خودش. شما نگاه کنید مشی ایشون رو، هر جای ایشون شکست انتخاباتی میخورد قبول نمیکنه، میگفت تقلب شد. حتی سال 84 این نسبت تقلب رو به دولت خاتمی هم داد، که داد دولت مداره خاتمی در اومد که نه خیر آقا، ما انتخابات سالم برگزار کردیم. سال 88 هم گفت تقلب شده. سال 92 گفت نه، این انتخابات خوبی بوده، چون فردی که مد نظر خودش بود. این ویژگی آیه هاشمی. اصلا این آیه هاشمی از بعد از اون مناظره های 88 مشیش تغییر کرد، به خاطر اینکه دقیقاً یک کسی مثل احمدی نژاد حمله کرد به همین جایگاه هاشمی. متوجه چی میگم؟ بعد اینا ببینن قبل اینکه یک انسان باشن، قبل اینکه یک سیاست مدار باشن، آدمن، انسانن، احساسات دارن، غرور دارن، اینا رو باید فهمید تو من به چطور. خب بعدیش اصلاح طلب ها اومدن از 88 دوباره از موسوی حمایت کردن، باز دوباره شکست انتخاباتی. بعد مجلس رو تحریم کردن شرکت در انتخابات، رو مشارکت مردم تو مجلس 65%. این 3-4 شکست پیاپی اصلاح طلبه ها رو با جریان راست سنتی ایران به هم نزدیک کرد سر یه هدف مشترک، زدن احمدی نژاد. سر در اینا با هم اشتراک دیگه بگید، در نبود احمدی نژاد با هم مشترک. اینجا شد که اصلاح طلبه ها دوچار یک سری تغییرات شدن. اصلاح طلبه ها دم از آزادی میزنن، دم از حقوق شهروندی و اینجور مسائل همیشه میگن دیگه. خب چی میشه؟ یک کسی مثل آقای دکتر عارف رو در انتخابات 92 برای آقای روحانی میکشنش کنید، میگن انصراف بده. این یعنی چی؟ این یعنی اون شعارهای آزادی خواهی زیر جریان راست سنتی هیچ جوری نمیگنجیدش. یا دو، آقای عارف رو در سر انتخابات مجلس و ریاست مجلس به مسلخ بردن و یک اصولگرا به اسم علی لاریجانی اومد شد رئیس مجلس. و طرفداران جریان چپ که عمدتاً دانشجو، جوان و افرادی از این دست هستن، از این حیث ضربه خوردن. یعنی جریان اصلاح طلبی به مشی پرگماتیستی نزدیک شد، به عملگرایی، به اینکه هدف وسیله رو چی؟ توجیه میکنه. باشه به قدرت برسیم عیبی نداره، بریم زیر بلیط هاشمی. در حالی که بچه های مثلا آرمان خواه اینا اینجوری نبودن، ناراحت بودن. حتی سال 88 من به شما بگم خیلی از اصلاح طلبای واقعی به موسوی رأی ندادن، به کروبی رأی دادن، چون رأی به موسوی رو یک رأی پراگماتیستی میدونستن. خود رئیس ستاد کروبی آقای کرباسچی رأی که میخواست بده تو برگه رأیش نوشت میر حسین موسوی، گرفت رو به دوربین انداخت صندوق. یعنی حتی رئیس ستادش هم به خودش رأی نداد. این مشی پراگماتیستی برای جریان اصلاحات یه مرگه. این طرف الان اصولگرایی رو عرض کنم، خوب دقت کنید. تا اینا رو رسون به یک وحدت ناخواسته و البته بعدش خواسته با جریان راست تکنوکرات، اینجوری بگیم تکنوکرات های راستی رسون نشون. این طرف هم اصولگرایی هم چند شقه شد. مثلا شاید جالب باشه براتون، یک کسی مثل احمدی نژاد رو آقای ناطق نوری و آقای باهنر پیگیری میکنه میشه شهردار تهران. یه استاندار اردبیل بود دیگه، دولت خاتمی که اومد سر کار برداشته شد. ناطق نوری و باهنر نماینده مجلس، ناطق نوری هم که الان از مدافعان سرسخت آقای روحانی و از مخالفین بسیار سرسخت آقای احمدی نژاد. جالب این سیاست، این مردم اینا بدونن این تغییر چی شد. مبادی اینا گفتن این احمدی نژاد توی اردبیل استاندار اونجا بوده، خوب کار کرده، شورای شهر رو شهرداری هم دست چیا کیا بود؟ اصلاح طلبا. خب انتخابات شوراها پیش اومد، 81 فکر کنم انتخابات شوراها که پیش اومد، مشارکت تو تهران خیلی پایین بود. سکولارا، اونا که دین قبول ندارن اینجور چیزا، یکی شرکت نکردن. اصلاح طلبا هم شرکت نکردن. اون کسایی که شرکت تو انقلاب انتخابات رو واجبه چی میدونن؟ شرعی میدونن، شرکت کردن. خب به کی رأی دادن؟ به هم فکرای خودشون. شورای شهر افتاد دست کیا؟ اصولگراها. اینا هم کیو اصلا نمیدونم، اصلا احمد توکلی رو بذارن شهردار. کلی ناطق نوری و واهنر فشار رو بردن که احمدی نژاد رو گذاشت. این هم وقتی اومد اون سر کار، توی همون فرصت کم اون انقلاب آسفالت و دور برگردونه، اگه یادتون باشه روز که شبانه روز آسفالت، مثلا طرف مثلا یک ساعت تو راه بود، یه دور برگردون میزن خوب میشد یه رو بیسی کارای اینجوری دیدن. این بولد شد، کسی که تو شهرستان بودن که احمدی نژاد نمیشناختن که اصلا کیه، مردم تهران معرفی کردن احمدی نژاد دوباره شهر. انتخابات 84 میرسه، آیا هاشمی میخواد برگردی باز مستقیم تر در معرض انتخاب مردم ها بود؟ آیا هاشمی از سال 72 به بعد یک روند نزولی داشته محبوبیتشون؟ دور اول ایشون 94% آرای انتخابات ریاست جمهوری به هاشمی میرسه. بیشترین رأی در تاریخ کشور به لحاظ درصدی مال رهبریه، 95%. دور دوم آیا هاشمی به شدت سقوط میکنه، مشارکت هم به شدت میاد پایین. مشارکت انتخابات ریاست جمهوری ما میاد تقریبا رو 50%. از 72 به بعد آیا هاشمی تو مجلس شرکت کرده، تو تهران شده 30. این بازی بازخورد بدی داشته دیگه. 84 میاد که بر ریاست جمهوری، اصلاح طلبا میان پشتش و احمدی نژاد رأی میده. دور دوم، دور اول هاشمی رأی اول شد چون کل کشورم بود دیگه، همه کشور رأی میده. احمدی نژاد رأی دوم، کروبی رأی دوم شد با یه فاصله کمی، نه عذر میخوام، احمدی نژاد رأی دوم شد با یه فاصله کمی، کروبی شد رأی سوم. بعد این دوتا که بیشتر رأی داشتن رفتن دور بعدی و احمدی نژاد رأی دوم. 8 داشتم که دیگه اینو یادتونه که چه اتفاقی افتاد. جالبه یکی از دوستان ما که آقای دکتر باهنر رو دعوت کرده بود برای سخنرانی همون سالا، میگفت 7-8 ماه بعد از شهردار شدن احمدی نژاد بهش گفتم آقا چه کردید شماها، یه نفر رفت از اردبیل برداشت گفت چه شهردار تهران و اونم اینجوری خوش درخشید اینجا و این کارا رو کرد اینا. میگه آقای باهنر برگشت به ما گفتش که ای بابا چه کاری کردیم، اشتباه کردیم. چرا؟ حالا به نقل از ایشون میگم، اینم یه آدم سیاسی ها، فرماندار یکی از شهرهای تهران بود، شهر استان تهران. بعد گفتش که 6-7-8 وزیر بیکار تو مملکت رفته معاونه شهرداری، چند تا جوون برداشته آورده گذاشته، کسی که اصلا نمیشه کجا برداشته آورده. یعنی اختلافاتشون با احمدی نژاد چی شد؟ آشکار شد. خدای با هنر میگه من 84 احمدی نژاد رأی ندادم. خیلی اون موقع به لاریجانی رأی دادن دور اول. 88 به محسن رضایی رأی دادن. اینطور. اما این نمیشه بگی که آقا بدنه اصولگرایی با احمدی نژاد نبود. بود. خیلی هم واضح. احمدی نژاد 88 که به ریاست جمهوری میرسه آرام آرام دیگه روند رو تغییر میکنه. تو این سال ها ما مواجهیم با تحریم ها. تحریم هایی که گره خورده با اقتصاد و معیشت مردم. اینجا همزمان حجم های فرهنگی بسیار عظیم که در طول تاریخ بشریت من میگم سابقه نداشته این ملت. مستند بخوای شبکه مستند زدن. مذهبی بخوای شبکه مذهبی زدن. رقص و آواز بخوای برات زدن. کارتون بخوای زدن. فیلم سینمایی بخوای یکی هم نه چند تا زدن. برنامه‌های مفرح بخوای سرگرمی بخوای زدن. به زبان‌های مختلف زدن. یک حجمه اساسی روی مردم. این هم بحث اقتصادی یک غربالی بین مردم شروع کرده شکل گرفت. برای من معتقدم جوانایی که الان ما تو عصر حاضر داریم که میتونه در کسری از دقیقه به گناه دسترسی داشته باشه. گوشیشو برداره بره توی کانال تلگرام تماشا کنه. کانال تلگرام مستهجن دسترسی داره و نمیکنه این کارو. جوانی که مثلا روی بهشتی تو خیابون داره چشش میچرخن و سرشو میندازه پایین. جوانی که برای رسیدن به مواد مخدر فقط کافیه شماره رو بگیره تا ساقی با موتور بیاره در خونه جنسو بهش تحویل بده، مشروبو بهش تحویل بده. این وایستاده. این از جوانایی که رفتن جنگیدن سال دهه سال 59 از اونا هم قوی تر. یه واقعیت یه شما اینجای گول نخورید آه چهار تا ترقه تو روخ دیدید فکر کنید مثلا آه جوان ها فلان جوان ها خیلی هم خوبه. شما بدم دهه 60 جوان ها که 18 سالگی میرفتن سربازی 20 سالگی برمیگشتن دیگه هاش خانمشون بغلشون بود زن گرفته بودن و سن ازدواجشون رو میکشوندید تا 30 سال. ببینم باید میسازن نگاهت میکردن. جوانی که تو دهه 60 تمام انرژیشو تخلیه کرد. اگه این جوان اینجا میره سیگارت میزنه و اونجا میره آر پی جی میزنه. بره نه؟ میل جنسیش غضبش ما این سه چهار تا میل اصلی که جنود الهیان در وجود هر انسانی. که باید حد معقول باشه. نه کم باشه چی؟ نه زیاد. حالت معقول باشه. امروز اینقدر براش سخت شده رسیدن به اینها و خودشو نگه داشته. این جوان معجزه است. شما ها بیمارید فکر میکنید جوان ها مشکل دارن. خودتون رو بگذارید جای اونا. احساس سوختن به تماشا نمیشه. آتش بگیرید تا بدانید چه میکشن. و من محل رجوع جوان ها خیلی زیاد. من منظوره دم در میام آه سوال دارم این که ایه کجا بود راحت هم با هم حرف بزنم. کاغذ بهم میدن، بهم اسمس میدن، ایمیل میزنن، به مؤسسه تماس میگیرن، پیغام صوتی میزنن، حضوری میبینن بهمون میگن. مشکلاتشون وقتی دارن میگن، میگم آقا خدا به داد ما برسه. که چه کردی داره ما؟ نمیشه که این بچه هایی لگه در آمان جده گرده بگه خوب باش. نه چه خوب باش، این مسخره کرده خودتو. از دو سال بعد احمدی نژاد اینجا باز به عنوان یه آدم سیاسی شما ببینیدش که انسان احساساته مورد حجمه هایی قرار میگیره. یک حجمه از سمت خارجی هاست صبح تا شب کنم خوشش میگیره. یک حجمه از سمت اصلاح طلب هاست. یک حجمه از سمت کارگزارانی هاست راستی سنتی طیف هاشمی که از غذا به هم چی شدن حالا نزدیک شدن اونا هم دارن میزن. یک سری دو سال آخر بچه های حزب اللهی اینا هم دارن میگن. یک سری ائمه جمعه هم بهش یه چیزایی میگن. یک سری سردار هم میبینن سخنرانی میکنن یه چیزایی میگن. این حجمه روی این فرد روی این سه چهار نفر اصلا بهش میگن چشم. همین چی میگن؟ همه فوش میدن سه چهار نفر بهش میگن چشم. مشایخ بقایی در مخانه کیم متوجه چی میگم؟ آدم کانالیزه میشه. کروبی هم میشه. من راست بود. من اعتقادم کروبی که مجلس ششم برای ما نگه داشته بود
این چی کسایی تو مجلس ششم بودن؟ مخ آدم سوت میکشه. وقتی آقایون اصولگرا تیتر میزدن رقیب آرای باطل در انتخابات، وقتی میدیدنش تیکه بهش مینداختن رقیب جمهور در انتخابات اومد، گفتن رقیب باطله که اون موقع سری جمهور نشون میداد، میگفتن جمهور. بعد از اون طرف میبینه رئیس ستاد انتخاباتیش هم رأی به خودش رأی نداده، به موسوی رأی داده، آرایش کم، اینجوری مورد هجمه. اون طرف دارن بهش میگن چی؟ شیخ ما، بزرگ ما، شیخ اصلاحات فلان، به همان قهرمان اون طرف میبرد داره فوش میخوره. چقدر شما برای یک نفر تقوا در نظر نگیرید که بمونید؟ ما ها خیلی رو خراب کردیم، روحیات اینا اینجوریه. من ماجره رو نقل کردم از کرمی کروبی، آدمی نبود که باشه کل میکردی میریخ به هم. یعنی سیاست مداری نبود که بتونه آروم خودشو نگه داره تو دار باشه. شما نگید تو مناظره احمدی نژاد اینو تشخیص داده بود، سال 80ش رو همین دست گذاشته بود دیگه. یه روب یه روب میگفت 300 میلیونش قاطی میکرد. ببین چون آخرم که مناظره تموم شده بود یه احمدی نژاد به شوخیش گفته بود چی شد 300 تا؟ یه حرف خیلی بد زده بودش، خیلی حرف زده. چون یه روحانی، یک کسی که رئیس مجلس مملکت رو عجیب. احمدی نژاد هم میشه آدم، احمدی نژاد رو بارو میگم که احمدی نژاد خلقیاتش یه کسی مثل لاریجانی نیست که آرومه. این لاریجانی یه آدم آروم، اهل گفتگوهای پنهانی، بعد میاد همه رو نگه میداره. نگاه کنید تو این مجلس الانم که خیلی شبیه مجلس پنجمه تمام جریانات سیاسی هستن، باز زوره میشه رئیس مجلس. این خیلی حرفا. احمدی نژاد یه آدم برونگرا، احمدی نژاد دوست داره سفرهای استانی، احمدی نژاد دوست داره مصاحبه کنه. اینو برداشتی کت شلوار تنش کردی نشستنش 4 سال میپوچه یه میزنه. من تو یه سخنرانی گفتم، گفتم اگه میفهمیدید احمدی نژاد هماهنگ می‌کرد برین شعارهای انقلابیشو بیرون از ایران تو کشور خارجی بزنه، سفر کنه به لبنان، سفر کنه ترکیه، سفر کنه. دیده بودید چجوری همون کشورها ارتباط میگیره با این مسلمان‌ها؟ همون حرفای ضد صهیونیستیشو بزنه، بره این حرفای انقلابه بره بزنه. وقتی می‌خواست بره هند 3 ماه درخواست داد نذاشتید بره، بیا برمی‌داره این کارو میشه. همین کارو می‌کنه، یه کنفرانس خبری می‌ذاره، بقایوش رو کنارش شروع می‌کنه افسر. میاد تو انتخابات میره شرکت میکنه، این داستانا درست میشه که الان همه رو ریخته برن. یعنی کل تحلیلای انتخاباتی تا قبل از اومدن احمدی نژاد بعد از کلا ریسرچ شد تحلیلا، باور کنم که به من دارن زنگ میزنن آقا نظرش چیه، چی به چیه چی به. گفتم این پیشونو چی جونه؟ من گفتم خدا شادم چند وقتی شد قبل اینکه میدونم تو یکی سخنرانیم گفتم صوتش از تصویرش و یکی از این مسئولین جلسه داشتم اینقدر داد زدم صدام گرفت. میگفتن چرا میاد من میگه تو هول میدید خراب میکنید. احمدی نژاد از ابتدا هم ببین یک زمانی یکی اینا از همین راستی ها به احمدی نژاد زنگ میزن و موقعی که استان داره اردبیلش تموم شده بوده بهش میگه بیا خونمون کار باشه. کسی که تو اون ماشین بوده با یه واسطه برمان بود میگفت داشتیم میرفتیم، یه وقتی رسیدیم جلوی در خونه این بابا اون سیاستمدار تو بالا شهر، میگه تا خونه رو نگاه کرد شروع کرد فوش دادن ماشین رو برگردون و برگرد نرفت. یعنی احمدی نژاد میدونست از همون اول عیب نداره، اینا به من نیاز دارن میان پشت من اما رأی آوردم من کار خودم میکنم. این به این میشه استنباط کرد، یعنی اینا میگه فقط هولش دادن، نه ما باید هنر داشته باشیم مدیریت کنیم. شما الان رهبری نگاه بکنید یه صفحه کاغذ مثلا فرض بکنید اینجا بذارید اکبر هاشمی رفسنجانی، اینجا بذارید عارف محمد رضا عارف اینجا بذارید محمود احمدی نژاد، اینجا بذارید سید احمد خاتمی خطیب نمازی، اینا چه ربطی با هم دارن؟ هیچ. هر کدوم یه سازی میزنن. شما این رهبری بر چارتای اینا حکم میزن، یعنی نگهش رو میداشت تو نظام. هاشمی کاملا تو نظام رهبری براش جا درست کرده بود، داشت توی زمین نظام بازی می‌کرد. احمدی نژاد اومد ور رفت انداختش 88
اومد ور رفت باش دیگه، اونم قاطی کرد. یه نامه نوشت بدون سلام بدون بسلام. درست اون نامه مرد چی گفت؟ گفت مردم میریزن تو خیابونا. پیشبینی نکردشون، ایشون پیشبینیشو ساخت. ندید خانومش در پلا داره میاد پایین رای داده میگه چی میگه پیامی نداری در انتخابات میگه تقلب شد بریزن تو خیابونا. یعنی از تو مدار خارج کرد. اینا اشتباهی شد. اینا هر کدوم یه خلقیات دارن یه جوری
مشتبه همون کارا. الان یک جریان و اعتقاد دارم تو کشور، خود احمد نژاد هم این استعدادو داره، دارن هولش میدن که ازش یه هاشمی دو بسازن.
با توجه به اینکه روحیات احمدی نژاد با هاشمی تفاوت‌های زیادی هم داره، ممکنه این روند چی بشه؟ سریع‌تر و حتی خطرناک‌تر پیش بره. چیکار دارید می‌کنید؟ خودمون لعنتتون بکنه نکنه چیکار بکنه؟
این اصلا نفهمید. برای هر کسی نقشش رو در نظر بگیرید، شأنیتش رو در نظر بگیرید.
امیرالمومنین برای زیاد ابن ابی برید ببینید. زیاد ابن ابی حرامزاده بود، بهش گفتن زیاد پسر بابا ابن ابی.
برید ببینید چه ازش تعریف میکرد حضرت. چون میدونست این عقده چی داره؟ تعریف شدن داره. سیاست عباد
یعنی چی؟ میگه سیاست مدارن اهل بیت.
همین زیاد ابن ابی کسی که وقتی معاویه حمله کرد به الانبار شمشیر کشید، خطبه خیلی قرایی در فارس خون که پدرتو در میارید، به سرحدات ما حمله کردی. معاویه هم این نقطه ضعف احساسی این رو فهمید، رو همین دست گذاشت پیغام برایش فرستاد که ما فهمیدیم بابات که شاهد داریم، چهار تا شاهد داریم که شاهد زنای با مادرت بودن دوست دکین شد.
اینقدر برای کسی که از بچگی با لفظ حرامزاده 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 بزرگ شده، می‌بینی یعنی چی؟ هویت. یعنی زیاد النبی بحران و هویت داشت. معاویه نوشت چهار تا شاهد دروغین درست کردن، ماجرای استلحاق درست کردن، آوردن اینا گفتن ما شاهد بودیم که ابو سفیان با مادر تو زنا کرد. یهو زیاد النبی شد زیاد ابن ابی سفیان. چی برابر چی؟ معاویه ابن
چون داداش
رفت. این رو میفهمیم؟
این چه اینجای ماده؟ یه جامعه رأی هم خیلی کوتاه براتون باز میکنم. ببینید، ما یه سری افراد تو مملکتون داریم سکولار هم. سکولار یعنی چی؟ یعنی قائلا دین با چیزی کاری نداشته باشه، نه با سیاست ها، با هیچی کار نداشته باشه. دین یعنی نماز خوندن تو مسجد، نه با فرضیه های علوم اجتماعی، روانشناسی، فرضیه فهم کنن فقط با سیاست، اون لایسیته است. اگه فقط حوزه سیاست باشه میشه لایک. سکولاریسم از بیخ میشه. یه قشن سکولار داریم توی کشور. سکولار و لایک داریم. اینا اصلا انقلاب اسلامی رو قبول نه، چون اسلام رو قبول ندارم. میخوان سر وطن جمهوری اسلامی هم نباشه. آیا در انتخاب شرکت میکنه یا نه؟
بله.
بعضن بله. چجوری شرکت میکنن؟ به شرط در انتخابات شرکت میکنن که بشه با انتخابات اسلامو زن. بشه با انتخابات یه ضربه نظام زن. بیشتر در انتخابات سلبی شرکت میکنن. یعنی بیشتر از آن که بدونن به کی میخواهن رأی بدهن، میدونن به کی نمیخواهن رأی بدهن. رأی منفی موجب تحریک اینا میشه. مثلا 88 وجود احمدی نژاد اینا رو تحریک کرد بیان تو شرکت کنن. مشارکت رفت چقدر؟ 85 درصد. البته این افزایش مشارکت فقط مال سکولارا نیستا، مال قشر خاکستری هم هست که بهتون میگم. 92 کی اینا رو تحریک کرد بیان تو انتخاب شرکت کنن؟ جلیلی. یعنی 72.7% که مشارکت 92ه، اگر جلیلی نمی بود پایین تر نمی مشارکت. یعنی یک عده آمدن شرکت کنن که جلیلی رأی نیاورد. اینا سلبی. اینا بیشتر کجا؟ بیشتر همین تهران خودمون. کجای تهران؟ بخش مایه داری. بیشتر ها نگفت، نگفت حتما مطلق نه، بیشتر شمال تهران، شمال غرب تهران، غرب تهران. مثلا تو جنوب تهران اینجوری نیست. اینا کمترن.
94 تو انتخابات خبرگان و مجلس اینا پررنگ شرکت کردن، اومدن که اصولگراها رأی نیارن، اومدن که مثلث جنتی یزدی مصباح رأی نیاره، محکم اومدن شرکت کردن. شما این 94 ما تو مجلس شاهد افزایش مشارکت تو شمال تهران و کاهش مشارکت در جنوب تهران، چون جنوب تهرانی تو این لیست مزخرفی که اصولگراها بسته بودن نماینده ای از خودشون نمیدیدن، نماینده برای پیگیری مطالباتشون نمیدیدن. لیست اصولگراها بسته بودن بیشتر شبیه شرکت سهامی بود. اینو جزء مشکلات اصولگرایی اصولگرایی که بلد نیست درست حساب این کارا رو. اصلاح طلبان روشمندتر کار میکنن، روش ها، عملیات روانی، این چیزها رو رسانه اینا بشه. این جریان سکولار و لایک رسانه داره. اینا این شکلی شرکت میکنن. بهتونم گفتم چقدر کجا تو چند تا انتخابات شرکت کنن. الان اگه شما میبینید که مثلا در دولت هر از شنگایی صداهایی در میاد که مثلا یه جاهایی در مقابل حاکمیته، مثل ماجرای چی؟ بعضی ها منقل گذاشتن کنار دستشون عدنا میخوان آتیش بدن، این حرفی که رئیس جمهور زد و انشالله منظورشون نبود که اگر گفته باشه حرف خیلی مزخرفیه و هر کسی حرفی بزنه باید تو دهنی بخوره. برای چی گفته میشه؟ برای این گفته میشه که تحریک بکنه همین جامعه مخاطب. یعنی بیایی چیکار بکنی؟ علمداری بکنی؟ تابلوداری بکنی که افرادی که ضدیت با نظام دارن بگن این نماینده ماست. آیا هاشمی تونست این کارو بکنه؟ مثلا چی؟ رهبری میگفت موشک، هاشمی میگفت موشک نمیخوام. رهبری میگفت سوریه، هاشمی میگفت این سوریه چیه اینطور شده نمیدونم بابا. اینا آروم آروم باعث شد که این طبقه به هاشمی به عنوان نماینده خودش بدن. هاشمی سیاستمداران از اینا چیکار میکرد؟ بازی میگیره، رأیشون رو میگیره. این تا اینجای ماجرا. قشن وعده اصلاح طلبان اینا قواعد بازی تو نظام رو میپذیرن. نگاهاشون سکولار و بیدینی و اینجور چیزا چیه نیست، اما تساهل و تساماتشون زیاده، ما دا اوپن فکر میکنن. مثل اصولگراها روی مرزبندی ها خیلی محکم نیستن، برای همین اشتراک دارن با اون جامعه سکولار. مثلا ما اصلاح طلب و سیاست مداری هستیم که مثلا سیاست مداری داریم که مثلا در حقوق بهایی ها و نمیدونم چی چیزا اینجور چیزا هم حرف میزنن. یه جامعه دیگه رنگ داریم مال اصولگراییه که یه جاش باز مشترک با اصلاح طلب هست. اون جایش که مشترک بین اصلاح طلب ها اینا سیاست مداری دوزیست ما. ببینید کدوم باد میاد اون ور چارچاخ بزنه. یا بگیم نه مثبت نگاه کنیم، معتدله، میگه این حرف اصلاح طلبا خوبه، این حرف چی؟ اصولگرا خوبه، اینم هست. حالا اینا کیان؟ این آل اصلاح طلبا. اینا چه شرکت من تو انتخابات غیر و فر دارن. بعضی موقع شرکت میکنن، بعضی موقع نمیکنن، بعضی موقع ناز میکنن، اما عموما شه مثل تو داخل قواعد نظام بازی میکنن. اصولگرا همیشه شرکت میکنن. همیشه شرکت میکنن. جامعه رأی دیگه چیه؟ هیچ کدام اینها که از همه مهمتر محروم. یعنی نه زیاد سر در میارن اصلاح طلب چی اصولگرا چی، تو خیابون مثلا سران اصلاح طلبی اصولگرا بشه نشون بده بگینه که خیلی هم چیه نمیشناسن. حالا این بدنه مردمی گشت خاکستری یک جای با سکولارا هم چیه اشتراک داره، جای با اصلاح طلبا هم اشتراک داره، جای با اصولگرا هم اشتراک داره، اما کلیتی که میخوام اینا کم اینا مردمن، به ما و مردم. اینا رو تو فرودگاه نمیبینی، چون فرودگاه جایی که پولدارا میرن. اینا رو اگه میخواد ببینی برو تو ترمینال ببینش. اینا دغدغه معیشت دارن، نه که گدا گشنه باشن، نه، یعنی نگران آخر برجشونن، نگران اجاره خونه شونن، دغدغه‌ای دارن که این کار. اینا رسانه دار اصلا نیستن. اصولگرا رسانه استاتامی که دارن، اصولگرا هم دارن، خب اونا سازمانی رسانه دارن، مثلا حزبشون رسانه داره فلان. اینا رسانه دار نیست، اینا روزنامه دارن برای خودشون، نه حزبی دارن برای خودشون، مثلا کارگرا برای خودشون نیست، اون معنی واقعی مثلا واقعی کشور غربی هست. اصولگرایی. جمنا از نظر من اصولگرایی این نیست، فقط اینه که جبهه مردمی نیروهای انقلاب. یعنی خب اونا رو الان کی انتخاب کرد؟ کدوم مردم؟ جبهه مردمی الان مسئول جمنا رو کی انتخاب کرد؟ کجا مردم الان انتخاب کرد؟ میگن مردم چی هن؟ من به تو میگم من متوجه میشه. البته گفتیم قشر خاکستری با اصولگرایی هم چیه؟ اشتراک داره. من کلیت که جایی که اشتراک نیست دارم میگم. مثلا داره میبینی منو میبینم میبینی منو میشناسه، چرا یه سخنرانی مهدوی کردم یا آقا من تو رو میشناسم، آقا الان اینا کی هم دویی از سوالش معلوم هم اصلا منو خود باغ نیست دیگه. اینا کی هم؟ اینا منو تو هم، منو توی مردمی که چی؟ محرم مشکی گوشه جاده شمالش هم آهنگ گوگوش های دو مایرش گوشه. کافرم نیست، دوز داره میزان انقلاب اسلامی بودنش رو. اینها طیفنا. ببین اون سکولار ضد انقلابه، اصولگرای انقلابیه توی دستبندی جدید، اصلاح طلب بخشش انقلابیه، بخشش رفته به سمت چی؟ غیر انقلابی شدن و بخشش ضد انقلاب شده. این مردم هم همین جوری هم. بیشترشون دارن به سمت غیر انقلابی شدن میرن. متوجهی؟ اما روحیات انقلابی تو بسترشون وجود داره. کجا؟ گفتم دارن میرن، نه که هستن ها. متوجه این کلمات من دقیق استفاده میکنم. مثلا وقتی شهدای اصلی رو دست بسته میارن، اینا دادشون در میاد چون روحیه ایثار و شهادت رو خورش چون امام حسین دوست داره. اگه یارو عرق هم میخوره محرم میذاره کنار. الان یعنی کلی قشر خاکستر عرق میخورن، من اینو نگفتم و نه میگم اگر تو اینا یه عرق خورن باشه اینجوریه. مثل اون سکولاره نیست که عرق خوریش تو روز عاشوراست. فهمیدی؟ این فرقشون. اینو گفتم به لحاظ مالی هم چن پایینن، جزء طبقات پایینن. تو این دعواهای تحریم و غیر تحریم از همه هم بیشتر چیه؟ همینا آسیب دیده. اینا مثالی که من براتون بزنم تو ماجرا درک کنید، دو تا فیلم ساخته شد تو کشور ما سیاسی شد. یکی جدای نادر اسلیمی که طیف روشن فکر و انتلیکتوال و به قولی همون سکولار اصلاح طلب ازش حمایت می‌کردن و مقابلش چی اکرام شد؟ اخراجی ها. جالبه بعضی از این انقلابی ها به فیلم اخراجی ها، بعضی از اصولگرا به فیلم اخراجی ها انتقاد داشتن. آقا این چه نشون دادی؟ یعنی چون نشون دادن دارم برق بازی میکنم؟ تو جبهه و شهدا رو زیر سوال بردی؟ ببین چی میگن؟ اما جالب مردم خوششون اومدن. اصلا کارگردان میشناختن؟
نه.
میدونی چرا؟ چون خودشونو میدیدن. کجا؟ اونجا که مثلا دارن آهنگ میکنن یه حاج آقای میاد ملوانا ملوانا. اما چی؟ پا مملکتشون اومده وسط وایسن. ببینید غیرت هست، شیطونیه هست، دین هست. ببینید ترکیبی از این هاست. به مرور زمان این جامعه در اثر غربال‌ها جای خودشو بین انقلابی بودن و غیر انقلابی یا ضد انقلاب بودن مشخص می‌کنه. این اون بحثی که خطری در میشه. دشمن رو این جامعه داره کار می‌کنه. چرا فکر می‌کنه آمریکا یا انقدر تو مذاکرات پیگیر بودن که ما تو روستاها سرعت اینترنت رو بریم بالا؟ بله. شما فکر می‌کنید چرا مثلا مرحوم آقای هاشمی میگفتش که باید یه کاری کنیم شهرستان هم مثل تهرانی ها رأی بدن؟ چرا؟ چون تهرانی ها دیدیم رأیشون چجوری دیدیم. چرا برادر خانم ایشون آقای مرعشی میگفت شعور سیاسی شهرستانی ها مثل تهران نیست؟ یا چرا آیا عارف میگفت در همایش تجدید میثاق با آرمان های امام که باید شهرستان ها را تهرانیزه کنیم؟ یعنی اینا باید مثل مردم تهران کنیم. رعی ها رو شما یه نگاهی بکنیم، سال 88 احمدی نژاد تو استان تهران رعیش از موسوی بیشتره، در شهر تهران کمتره. بذارش چرا؟ تو شهر تهران کمتره. پس تعجب نکنید اگه 94 لیست بنفش سی تا کرسی رو دست داره. چرا؟ چون نگاه میر حسین موسوی شده سی تا آدم، احمدی نژاد هم شده چی؟
سی تا آدم.
از غذا یک سری از قشر مستضعف و این بدن خاکستری تو انتخابات شرکت نکنه، گفتم چون نمایندهشون نمیدن. مثلا نماینده اینا یکیشون، نماینده یکی از اینا که داد و بیداد میکرد تو مجلس، مثلا یکی بود مثل کوچک زاده دیگه نبود. چون این لیست اومده بود که اعلام براعت بکنه از چپا، فتنه و انحراف. هر کسی که ذره ای بوی احمدی نژاد میداد تو لیست اون بود. این قشت احمدی نژاد توشون چی داشت؟ رأی داشت. شهرستانا، روستاها، اینا رأی داشت. جالبتون میگم آقای روحانی هم تو اینا 92 رأی داشت. آقای روحانی تو این مستضعفین رأی داشتین. مستضعف وقت دارم میگم یعنی مستضعف چی؟ سیاسی و حتی تا حدودی مالی. خوب دقت بکنید رأی داشتین. مثلا شهر روستاها زمان 88 90-95 درصد رأیشون به احمدی نژاد. اینا وقت گذاشتم و علکی دیدم. آقای روحانی رأی بالایی داشت تو اینا. چرا؟ شعاراش چی بود؟ چون دقیقا سال 92 بحث معیشت پیش اومده بود. آقای روحانی اومده بود گفت چی؟ من هم غرور ملیتون حفظ میکنم. هسته‌ای رو، چون هسته‌ای شده نماد غرور ملی ما. انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست. هم یه کاری میکنم. چرخه. سانتریفیوژ به چرخه هم چی؟ چرخه صنعت به چرخه. خب مردم یه حرف خیلی خوبی. دو آخونده روحانیه. من گفتم یکی پیرزنی بودش به آقای روحانی، گفت آقای روحانی خواهر بدم. گفتم چرا؟ من میپرسیدم اون کسایی که داشتن صحبت میکردن تو صف انتخابات. گفتم چرا؟ گویا کت شلواری ها خراب کردن این چند سال، دوباره به همین آخوندا بذارن رای بدن. بعضی مردم اینجوری نگاه میکردن به روحانیت، یعنی به شأن روحانیت. یک بخش دیگه اش ایشون من دو سال آخر دولت احمدی صبح تا شب دعوای مسئولین با هم بود. کار به جایی که احمدی نژاد رفت فیلم داداش لاریجانی رو توی مجلس پخش کرد و چه و چه و اینا، اون یک شنبه سیاه و اونم وزیر پر رو بار استیزا میکردن و احمد توکلی و علی متعلی هم که اصلا پیگیر این بودن که احمدی نژاد عدم کفایت سیاسی رو اشتیدن مثل بنی سعد. این کار به کجا کشیده بود که دیگه رهبری اومد وسط گفت من فعلا نصیحت میکنم تمومش کنید، این همه دشمن داره تحریم میکنه، شما افتید به جون خودتون. توی این مسئله آقای روحانی اومد گفتش که آقا اعتدال، نه افراط نه تفریط. خب اینم باز خوشایند. مورد بعدی حمایت هاشمی‌شون. هاشمی تو نگاه مردم ما مساوی با چی؟ همه قدوس بود. این سیاست نداره. بعد دو وقتی اومد تو انتخابات شرکت کرد، هاشمی خودش اومد ثبت نام کرد، چی شد؟ قیمت طلا و ارز اومد پایین، یادتونه؟ قیمت دلار اومد پایین. مردم گفتن خب دلار هر روزش میرفت بالا، مردم بدبخت می‌شد دیگه. گفتن آقا این خیلی خوبه. هاشمی به علت کبر سن، سن بالا بودن سن، رد صلاحیت شد که کار درستی هم بود. اگه اون موقع رئیس جمهور شده بود الان ما بدبخت بودیم. دیدید بود. واضحه. بعد گفتش که خود آقای هاشمی میگه رأی آقای روحانی 3% بود. من حمایت کردم اومد بالای 50%. حمایت هاشمی هم شد یک نقطه قوت براش. و اومد وعده‌هایی داد. گفت 100 روزه می‌بینید. هرچند ایشون اون کنفرانس خبری من دهانم به قاعده کوریکودیل باز بود وقتی به شک افتادم. رفتم تو اینترنت بگم این بچه های دفتر بودم بگم نکنه بنده خدا اینجوری گفت بودم متوجه نه. چون من برداشتم چی بود؟ این بود که بیام 100 روزه یه سری تحولات اقتصادی وجود داره. حتی ایشون مثال زد گفت گمرک‌ها رو درست میکنم، این باعث میشه جنس‌ها بیاد تو بازار، قیمت‌ها بیاد پایین. حتی یه مثال کوتاه مدت زد. این تو ذهن من بود. برداشت شما جز این بود؟ آره 30 روزه یک ماه، 40 روزه یک ماه شده تا 90 روزه این تو. و این خوب خیلی خوب خدا پدرت بیام مثلا 3 ماه میخوای ماجرا جمع کنی. بعد الان به شما بگم داستان چجوریه. ما 4 نوع مدل فکری الان تو انتخابات داریم که اینا هست. 3-4 نوع. یکی اصلاح طلبا که اینا کاندیدای خودشونو میارن که از فرصت مناظره ها احتمال میگیرن. چیکار بکنن؟ انتخاب استفاده کنن. اما الان هی دارن میگن ما پشت کیم؟ روحانی. یکی دیگه طیف خوده روحانی تکنوکرات ها و راستی های قدیم به قول اینجا بشون میگه توسعه گراها اینا دنبال نگاهشون توسعه بین دولت های روحانی بین هاشمی تفکرش توسعه بود. هاشمی خیلی چیز داشته تحولات. هاشمی دهه 60 از عدالت حرف میزنه، اقتصاد دولتی، عامل فروش قند و شکر تو فلان شهر و روستا، کوپن. دهه 70 توسعه گرا میشه، پرگماتیسم میشه، میگه بسازید فقط این در بدن توش، باید با دنیا ارتباط برقرار کرد. نگاه توسعه محور اینه دیگه. دهه 80 آزادی، یعنی یه خورده به چپا چی شد؟ به اصلاح طلبا چی شد؟ نزدیک شد. ببین اصلاح طلبا خود اومدن جلو، هاشمی خود اومدن. دولت آقای روحانی ترکیبی از تفکر هاشمی و اصلاح طلبا، منتها دوز هاشمی چیه؟ بیشتره. دولت خاتمی با هی دوشش هاشمی خاتمی، خاتمی یعنی این تفکر داره. توسعه گراها به شرط حیات دارن که بتونن با خارج چیکار کنن؟ ارتباط بگیرن. فرعن از اول اومدن گذاشتن پشت محکم پشت برجام، جوابم داده نداد من حرف نمیزن، هر چیز خود بشن. این باعث شده اینا به یه بنبست برسن. اصولگراها در معرفی چهره جذابی که بتونه اون بدنه خاکستری رو چیکار بکنه؟ جذب بکنه، همیشه مشکل داشتن، نه الان، همیشه مشکل داشتن. اینا الان توی همچین معذوریتی گیرن. الان مثلا میشه میفهمد جهنم کاری نداره، شما تو خیابون تو شهرستان راه بیفت از مردم بپرس بگو آقا مثلا جهنم چیه، مسئولینشون کیان، اینا چی میگن، ببین چقدر میشناسن. شما نگاه نکن که بچه‌هایی که مثلا پیگیر این مسائل هستن تو کانال تلگرامی عضون، اخبارو پیگیری میکنن فلان، مردم اینا تشخیص میدن دنبال این چیزا هم نیستن. اینم شد تفکر بسید. اون تفکر چی؟ احمدی نژاد که سرفصل عدالت خواهی خودش رو معرفی میکنه، اینا هم با نهی توصیه به نیامدن احمدی نژاد، چون تنها ببین اینا هم ببین خوب دقت کنید، اینا هم توشون آدمی که ببین احمدی نژاد خودشه، میدونی چی میگم، یعنی خودش جاذبه داره برای یه سری از افراد. افراد هم نسبت به احمدی نژاد کلا دو دیدگاه دارن، یا خیلی قبولش دارن یا به شدت ازش بیزارن، کهی میذارن. مردم دیدید اینجوری هم راجع به احمدی نژاد. احمدی نژاد خودشه، احمدی نژاد خودشه مناظره میکنه، ببینید چی میگم، یعنی پتانسیل خودش از قضا به جد از فقد بودن یک شبکه نخبگانی که حمایتش بکنه رنج میبره. این تفکر احمدی نژاد، یعنی شما خیلی آدمای سرشناس که پشت احمدی نژاد باشن چیه؟ نمیبینید که او بقایی رو معرفی میکنه. حتی وزیرایی هم که داشته، وزیراش اونجوری نیستن که هر کدوم بتونن یلی باشن برای خودشون، خیلی قدر بخوان بیان جلو. متوجه چی عرض میکنم؟ اینجا نیامدن احمدی نژاد یعنی اینکه کسی دیگه رو نداره، مثلا نمیتونه بمونه چون خودشه دیگه. خب حتی چرا اومده این بقایی رو مثلا معرفی کنه؟ ببین احمدی نژاد به شدت نگران، والا میگم اون اول که بقایی رو معرفی کرد اینطور، اما اون تاریخ پیش بیره، به شدت عقیده من نگران اینه که این جریان فکری که راه انداخته، خب که بهش رأی دادن، اون رأیش هم بالا بود دیگه، 24 میلیون میده. حالا یه دی ازش چی شدن؟ زده شدن که اون بیشتر اصولگرایی هم یا مثلا بهش رأی نمیدن. خب اما اینا باشه 24 میلیون چقدرشو بردارن؟ وقتی صادق زیبا کلام از تئوریسین جدید چند میگه احمدی نژاد همین الان بیاد بین 12 تا 15 میلیون رای داره، این تو کیا داره؟ تمام قشر خاکستر به اونا چشم امید داره. احمدی نژاد یعنی میگه من یه پایگاهش دارم، میره تو شهرها سخنرانی میدید، میرم همین نه سفر استانی زمان ریاست جمهوری، جمعیت میومد بعضا تو بعضی از این شهرها از جمعیتی که بر رئیس جمهور رفته بود بیشتر. و من شهرستانو میرم سخنرانی، توهم نزنیم واقعیت ها رو ببینیم. میرفتم میگفتم به کی رحم میدید، چه جوریه فلان جور چیزا، میدیدم تمایل دارن. این میگیم جامعه رو میبینه، بعد از این ور میبینه 4 سال تو کچلوار نشسته، خروسداری کچلوار تنش کنه بشه. این گفتم دوست داره برونگرا بره، میترسه این جریان اجتماعیش تو سرش بخوره، دوست داره اینا رو چیکار کنه؟ یه تکونی بشه. همین این سفرهایی که چند وقت پیش میرفت شهرهای مختلف اینا رو دوباره میکشید. احمدی نژاد مردم برمی بودن. بعد مثلا یه حس مثلا صمیمیتی هم تونست ایجاد کنه. نمیگه احمدی نژاد میگه محمود من. خیلی مهمه به لحاظ روانشناسی. خیلی مهمه. و حالا میگیم ترس از چی داره؟ ترس از این داره که ببین دولت چون به لحاظ معیشتی نتونسته چیکار کنه؟ جواب بگیره. اصل شعارش هم چی بوده؟ همین بوده. خب الان میدونه احمدی نژاد اون بدن بریده است، از این نگرانه که مبادا این اصولگراها بیان کسایی که میخواستن به من رأی بدن رو چیکار کنن؟ بر بزنن رأیشون، رأی رو بالا بکشن. میگه نه من هستم، من کاندیدام جداست. خب بقایی رو معرفه. خب میگه آقا چرا بقایی رو معرفه میکنه در حالی که احتمال رد صلاحیتش چیه؟ زیاده. میگه ایبی نداره بقایی که بیاد تو شورای نگهبان رد صلاحیت بشه، مردم میفهمن پس بقیه اینا نماینده من نبودن، پس حداقل این که از رأی من نمیتونه و از پایگاه اجتماعی من نمیتونه استفاده کنه. با این کاری که اخیراً کرد، یعنی خودش هم اومد چیکار کرد؟ ثبت نام کرد. احتمال میدم یه همچین برنامه رو داره پیش میبره. که چی؟ اولا 4 سال تو سکوت مطلق خبری که هیچ رسانه‌ای نداشته 4 سال فوش خورده. دولت از جنگ خیبر بعد احد کشته شدن حضرت حاوی انداخته گردنش تو همین نداره. این قاطی کرد. هر چی شد دولت قبلی. چیزای عجیب غریبی هم مثلا پیش میاد. دنبال یه فرصت دوربار دنبال تریبون که اینا چیکار کنه؟ جواب بده. تنها فرصت هم چیه؟ انتخابات. که مردم حواسشون چیه؟ جمع. خوب اینا دقت کنید. بقای حالا اگه خب ترجیحش اینه که واقعا بیاد سکانداری بکنه دیگه ریاست. بقای هم یعنی چی؟ یعنی همون چی؟ احمدی نژاد. عین پوتین مدودوف. که پوتین وقتی میگه نمیتونه شرکت بکنه، مدودوف معرفی هم عملا رئیس جمهور کی بود؟ خودش. به محض اینکه دوباره این نوشته دوباره برگشت. بعد اینکه مثلا بقایی اومده گفته که من احمدی نژاد رو به عنوان معاون اول خودم معرفی می‌کنم. یعنی ما همونی. خودش هم میگه، میگه در روی کره زمین دو نفر پیدا نمی‌کنید که به هم شبیه باشن اصلا، الا به غیر من و بقایی و مشایخ. خب یعنی میخواد بگه ما، میخواد این که میره دستشو میبره بالا کنفرانس خبری گذاشته احمدی نژاد بقایی نشونه کنارش. هیچ چه معرفت اول تا آخر دو ساعت نمیشه. میخواد بگه ببین هر جا میره ستاد انتخابات میره با خودش همه جا داره میره باشه، میخواد که مردم بفهمونه دیده بشه، دیده بشه مردم چهره رو بشه مثلا این اسمو چیه تو ذهنشون. با اینکه رسانه نداره و واقعا هم نداره، خیلی استاد از رسانه های دیگران استفاده. یعنی داره یه کاری میکنه صبح تا شب چپا تو روزنامه‌هاش نوشتن بقایی احمدی نژاد، بقایی احمدی نژاد. ببینید چه طور دارن. نه تلویزیون تمایلی نداره نشونشون بده. ببین الان احمدی نژاد تلویزیون، ببین محمد خاتم ممنوع تصویره تو تلویزیون، درسته؟ اما احمدی نژاد که ممنوع تصویر چیه؟ نیست، اما نمی‌بینیدش. نشونشون بده. در حد این که مثلا یک مجمع تشخیص نشون میده گذرا مثلا اینطور. یا مثلا این صوت این خبرنگاری که اخیراً پخش شد، آره میگه بقایو نگم تا داشت گفت بقایا مثلا انتقاد یه و هم ریخ مثلا اینا. بعد یو این دوباره گفت هم کار ما تو ستاد انتخاباتی کشور یه صدای خبرنگار بقایا رو نگم مثلا. ببین سری هم دست به دست شد دیگه، اینطور میخندید و اینا شنیدن. ببین این شبکه‌های اجتماعی یه کاری کرده دیگه، این بحث تبلیغات از انحصار 4 تا روزنامه و 5 تا سایت و صدا و سیما چی بشه در بیاد؟ نه خودشون حالا هر کسی خوشه رسانه‌ایه. خب میخواد بیاد اینا رو هم جواب بده. اگر تونست دولت رو به دست بگیره که چی؟ بابا با ثبت نام خودش یه کاری رقم زده حالا. که چی؟ داره به شورای نگهبان میگه اگر بقایی رو رد صلاحیت بکنید خودم میام. پس رد صلاحیت نکنید من برم. چی؟ توصیه رهبری چی میشه اینجا؟ این الان اصل ماجرا سر همینه. جالب من میبینم مثلا بی بی سی مطلب زده بود احمدی نژاد حرف امام خامنه ای را زمین انداخت مثلا. امام بی بی سی زده بود. اونا الان نگران شدن میگن آقا این به زهری فقیر توهین کرده چرا اینطور؟ ببین دقت بکنید، ببین این هنر روز داره، این هنرمندی ها بخواد چون داره از رسانه ها یه کاری کرده، بی بی سی داره خبرش رو میده. شما اینو ببین، میگه خالف طوره، مخالفت خود تو سر زبونه. ببین الان مثلا یکی از مثلا که من تو رو نشسته بعد یوهی فردا به جده اشکه رو بیم یکی بخوام زیر گوشش از فردا معروف بشه. چرا؟ چون اون معروف بوده. میگه این همه یکی در زیر گوشه ایسون بود. مثلا شد چی میگم؟ با چی مخالف؟ حالا این چیه؟ تو احمدی نژاد میگه که یا جریان احمدی نژادی ها از کانال تلگرامش من رصد کردم، مثلا دیشب پدرمون در اومد، یعنی قبل ما زنگ زدیم چی شد آقا میگن که بابا با اومدن آقای رئیسی انتخابات چی میشد؟ دو قطبی میشد. رهبری به ما گفته بود که نیاد که انتخابات دو قطبی نشه، که مثل 88 نریزن به هم، که این دفعه قرار فتنه بعدی ایران فتنه مسلحانه است، قرار تیراندازی بکنن. کیا؟ داعشی ها، کمود دموکرات ها، منافق ها. این اعدام های منافقین و صوت منتظری هم پخش شد، دارن وجه سازی میکنن برای منافقا، چون فقط این سه گروه به سمت مردم ایران تیر میزنن، بقیه مردم نمیزنن. ممکن شیشه بشکنه، ممکن اینجا یه مثلا پلیسی هم بیاد بزنش، اما اسلحه بگیره یه خشاب خالی کنه نه. خیلی اینو کی این کار انجام میده؟ یا تکفیریه که عربستان پشتشونه، یا منافقه که قبلا این کارو کرده 17000 تا ترور انجام داده، درست شد؟ یا هم کمال دموکراتی که بعد از 35 سال 35 سال پارسال دوباره اعلام جنگ مسلحانه با ایران کرد. خیلی مهمه. و ترکی الفیصل مسئول استخبارات سابق عربستان، شما دیدید که رفت پاریس با مریم رجوی دیدار داشت و اعلام کردن که ظاهرا ازدواج هم با هم کرد. یعنی عربستان پول داره به اینا میده. اینا میخوان ماجرای سوریه رو، ماجرای سوریه شورش‌هاش با بقیه کشور عربی فرق داره. بقیه کشورهای عربی شورش از مرکز شروع شد، مردم بوده، اما اونجا برعکس بود، از نقاط مرزی شروع شد. توی یه شهر مردم میخوان تو خیابون به فرماندار حرف داشتن، گارد ویژه اومد جمعش کنه، مثلا همه جای دنیا اومد جمعش کنه، از داخل مردم تیراندازی شد به پلیس، 7 8 تا کشته شدن، پلیس هم رگبار گرفت مردم. اون اتفاقو می‌خواستن رقم بزنن. اینکه رهبری به احمدی نژاد توضیح کرد گفت نیا، گفت ببین تو توان دو قطبی سازی داری، یعنی یا خیلی طرفدارتن یا خیلی از تو چیه نفرت دارن بعدشونه. اینا میافتن به جون هم، این بار دشمن میخواد دیگه. صحبت این دو هفته دارم که همون نرفته و اونم چی لوپ لوپ خریدی که توش پریده و اینا نیست. خب صحبت اینا میخوان فتنه مزن. پس توصیه میکنم نیا، این دو قطبی یعنی این و کاملا هم صحیحه، امنیتی که مردم وسطه. اینجا احمدی نژادی ها میگن خب با اومدن آقای رئیسی این دو قطبی چیه؟ چک میگیره. البته واقعا این دو قطبی اونجوری که زمان احمدی نژاد بیا چک نمیگیره، یه نقطه، اما قبول فرضاً یه خوردم شکلی. اینا میگن که ما اومدیم، ما هم بیاییم، اینا میشیم سه قطب. خب و این از دو قطبی اینا خارج میکنه و نتیجه چی میشه؟ اصلاح طلب و توسعه گراها نمانده شون میشه روحانی، مثلا اصول گراها مثلا آقای رئیسی یا قالیباف یا چون هر چیزی که از این جمعنا چیه یاد بیدون، یعنی جمعنا شما وقتی نگاه میکنیم بیدیم مثلا خود آقای رئیسی تو بیانیش میگه من مستقل و آزاد دارم، یعنی رفت به جمعنا ندارم. فتا میگه من نمیخوام باشم، به زور اسمشون هم مینویسن. اینا نشون میده که جمعنا اینجوری که اینجور میگن نیست. خب بعد اونا هم نمایندشون حالا مثلا یکی آخرین نمایندشون ها و احتمال اون هم بیاد بالا و از این طرف هم مثلا حالا این نماینده احمدی نژاد، چون چند نفر رو ثبت نام کردن دیگه، حالا میخواد خودش باشه، بقایی باشه، اون فکر کنم شیخ الاسلام هم ثبت نام کرده، نه که شیخ الاسلام، حالا یکی اگه دیگه باشه اونم بیاد، این سه گزینه جامعه رای چجوری به هم میرسه؟ یک احمدی نژاد، سکولارا عمرن، اصلاح طلب ها عمرن، جامعه خاکستر، اصولگراها نه، مخصوصا بحث توصیه رهبری یه جورایی که اینجوری با بند و تبصره و با توجیه کنار گذاشته شده، نه میمونه همون قشر چی؟ خاکستر. البته گفتیم قشر چی که رأیشون زیاد. اصلاح طلب آی روحانی سکولارا به شرط اینکه بتونه تحریکشون کنه، یعنی یه کاری کنه دوباره از این حرفا و این چیزا زده بشه که اونا بیان. و البته اونا با وجود احمدی نژاد چیه؟ میان. سکولارا، اصلاح طلبا، اصولگرا. ابدا جامعه خاکستری. یک بخشیش چرا؟ کجا؟ اون بخشیش که روحانی بتونه با تحریک کردن اینا تو حوزه‌های فرهنگی اجتماعی اینا رو بکشه بزن. یه سری کارا کرده. ما چهار بخش داریم که اینا فعالیت کنه. یک معیشت. دو عدالت. درست. سه آزادی‌های اجتماعی. چهارم امنیت. اینا مردم براشون مهمه. تو حوزه معیشت دولت کارنامه روشنی نداره و اوضاع خرابتر هم شده، کارخونه‌ها داره تعطیل میشه، مردم بیکار، رکود همه جا رو گرفته. زمان احمدی نژاد تورم بود اما خرید و فروش چه؟ بود. مردم از ترس این که میخواد گرون‌تر بشه زودتر می‌خریدن. اینجا یه تفکری افتاد که آقا قرار برجام جواب بده، ارزون بشه فعلا دست نگه داره. رکود به وجود اومد. کارخونه‌ها رو شما اخبارش اینا کارخونه چی تعطیل شد چی تعطیل شد اینا. معیشت. از این جهت دولت داره یه سری کارا میکنه، مثل همین سبد کالا و یاران و افزایش حقوق بازنشسته ها و سود سهام عدالت و آره، که اینا رو یه خورده چیکار کنه؟ تحریک کنه. این که چقدر موفقه، اما فقط با یه حرف به نظر من اون حرفی که جریان احمدی نژاد زدن که ما 25000 تومان میدیم برای یارانه ها، عملا بخش عمده ایشون بخش جذب میکنه. توی بخش امنیت و الحمدلله کشورمون امنه. کاری که این جریان فکری میتونه بکنه اینی که ترامپ حراسی به وجود بیاره، بگه نگاه کن این دیوانه خلوچه وحشی اومده اونجا سر کار، دیدی به سوریه هم موشک زد، به ما رأی بدید، ببین ما جنگ طلب نیستیم، میای به این احمدی نژادیا یا به این اصولگرا پاسدار ماسدارا رأی میدید، اینا فردا میان دوباره جنگ درست میکنن. هیچ بعید هم نیست قبل انتخابات آمریکا مثلا کارایی هم بکنه، درگیری جزئی تیر ترقه در کردن هوایی تو خلیج فارس هم پیش بیاد، بعد یه نفر با یه تلفن حلش کنه، بعد یکی دیدید من با یه تلفن تونستم حلش کنم، اگه اینا بیان جنگ. این بحث امنیتی اینجوری مگه اینکه بشه جنگ؟ بحث امنیت هم همه مردم براشون چیه؟ مهمه. سکولار، اصلاح طلب، همه. خب این از اینجا میمونه. مورد سوم آزادی‌های اجتماعی. تو این بخش این جریان حرف داره، خیلی هم رو این مانور میده. دقت کردید؟ مثل چی؟ کنسرت ها. چرا سخنرانی علی مطهری رو به هم زدن؟ چرا فلان؟ رو این بخش خوب بلده بود و اینا رو پررنگ‌تر خواهد کرد. هیچ شکی. اصولگراها تو کجا رأی دارن؟ یک بخشی سکولارا عمرن، اصلاح طلبا عمرن، اصولگراها بله. مستزدر تو قشر خاکستری هم، قشر خاکستری که به لحاظ دینی مقیدترن اینها مثلا بیان شده. بله مثلا اگر کاندیدا اینها آقای رئیسی باشه، سیادت ایشون، تولیت امام رضا بودن، میدین چی میگم؟ اینا تأثیر مگه زمان 76 اینا تأثیر نداشت؟ سلام بر سید فاطمی خمینی و خامنه‌ای خاتمی، مردم رأی دادن بهشون، نه که همه رأی خاتمی این باشه. اون یک بخشش چیه؟ این بود همون جامعه که گفتم به آقای روحانی رأی دادن بابت چی؟ روحانی بودنش. خب طبعا بین شیخ و سید انتخاب میکنن. اینا اینم یک بخشی از چیزی. و این سه تا اینطور بیان خودتون دیگه مثلا تقسیم بکنید. بعد در این حالت کی میره دور دوم؟ چون روحانی یک بخشش از جامعه خاکستری ریزش میکنه، چون احمدی نژاد اومده اونو داره چیکار میکنه؟ میگیره. در عوض سکولارا بیشتر شرکت میکنن. ببین مشارکت توی 88 85 درصد بوده، توی 92 12 درصد کم میشه. این 12 درصد کیا بودن که رأی ندادن؟ اصلاح طلب و اصولگرا که رأی دادن. یه بخش از همین خاکستری ها بودن، یه بخشی هم از همین سکولار رو بودن.
اینا رو بودن احمدی نژاد تحریک میکنه بیان. از این بخش باز رئیس میره بالاتر. یک وقت یه بخشم با شما میگید مثلا روحانی با 250 هزار تا 270 هزار تا رأی شده رئیس جمهور. آره دیگه 50 به علاوه 270 هزار تا رأی. یعنی خیلی مویی رد کرد به قولی. خب میلیمتری به قولی. حالا اینجا چی میشه؟ اینم خیلی تحریف دقیقی نیست. چون یک بخشی از رأی ولایتی میره
یک بخشی نه نگفتم کم و زیادش چیز معلوم هست. و یک بخش از رأی محسن رضایی. اینم که آدم میدونیم با شرکت نمیدونم این کسی که به او رای دادن نفر روحانی رای دادن چون دقیقا میدونیم شرکت نمی کنه. خب اینم هست منتها خیلی قابل توجه نیستش. مثلا فرض بکنیم یک دو تا اینا برن دور دوم که این دو تا یه پای ثابتش احتمالا روحانیه چون اون یه طرف باز اینا با هم میخورد اشتراکاتشون چیه؟ بیشتر بشه. اینجا فرض بکنیم اصولگرا برن بالا. خب اینجا جریان احمدی نژاد به کسایی که بهش رای دادن میگه به کی رای میدید؟
خیلی مهمه.
ممکنه اصلا یه سلبی بیان رای بدن، یعنی به این رای بدن که اونی که رای نده این داستان ها. یا برعکس احمدی نژاد و روحانی برن دور دوم، اینجا اصولگراهایی که موندن تو دور اول به کی رای میدن؟
من خیلی مطمئن نیستم،
یعنی شاید حتی برخی از اصولگراها من در باهاش صحبت داشتم دارده بعضا نفرت عجیب غریب من نسبت به احمدی نژاد درشون دیدم که حتی حاضرن به روحانی ضعیفی که دیگر هاشمی نیست رای بیاورد، اما احمدی نژادی که بخواهد بیاید شیطونی کنند نه بارد شدید. یه استدلالی که احمدی نژاد اینه بود یادم رفت بگم که اون توصیه مال زمانی بوده که ترامپ رئیس جمهور نبوده هاشمی زنده بوده، هاشمی تونست 88 درست کنه. تو مناظره اگه خاطرتون باشه احمدی نژاد به رضایی تو مناظره هم گفت این آقای موسوی عمدن میگفت من یادم آقای رضایی گفت من رضایی هستم خودتون یعنی تو نگه نمیدونی عمدن میگفت خب یعنی تو الان برای موسوی رو بعد تو مناظره با موسوی میگفت ببین آقای هاشمی یعنی اون واقعا هم این بود یعنی موسوی ببین نگاه کن هاشمی 88 با موسوی اومد یه چیزی بخوام بهتون میگم الان گوش کن هاشمی 88 با موسوی اومد نتونست 92 با روحانی اومد وگرنه 88 تا 92 چیه یه چیزه شما فکر میکنید موسوی رئیس جمهور میشد کابینش کیا میشدن 90% همین
وزرای بود
علی ربیعی مسئول عملیات روانی چیزش بود ستادش بود شده اینجا وزیر دفاع آخوندی میخواست نشه با میشد همینا میشد. به این دقت کردید چرا رهبری بعد از 88 تا همین سالها هنوز بی خیال فتنه نمیشه؟ میگه فتنه 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 میگه نگاه نکنید گارد جلوی ماشین عوض شد همان جریان است. فهمیدید چی شد؟ یه همون جن برای همینه. و ایشون سیاستمدار خیلی دقیقی، یعنی توی مخصوصا فن خطاب و بیان استاد، کلماتی که استفاده میکنه خیلی حرفه‌ایه. به من خودم سخنرانم، سخنرانی هم هستم که همون سخنرانی حرف زنم، 3 ساعت حرف میزنم ملت میشن خونه میخورم. خب من دارم وقتی نگاه میکنم بخوام نمره بدم شما میگید بعد آدم سیاست و کلمات دقیقیه وقتی ایشون استفاده میکنه که اینا فکر کنید. خب این کلیتی که من به قولی میشد برای مردم و من اعتقادم بر اینه که باید مردم رو چکار کرد؟ روشن کن خود مردم تصمیم کرد و فراموش هم نکنیم اون دنیا چوب تا آستین رو میکنم باید رای بیدارم به همین صراحتی که عرض کردم. چرا؟ چون با رأی من نگاه کن با رأی من این آقا میشود رئیس جمهور آن یکی چیه؟ نمیشود آقا خداوکیلی بین رئیس جمهوری که ما در طول تاریخ انقلاب داشتیم مثلا هاشمی خاتمی احمدی نژاد روحانی فرق نبوده خیلی بوده یکی کاملا استکبار ستیز و با اسرائیل برده و هولوکاست و فلان این یکی نقطه مقابله بود یعنی اصلا مشکش خود متفاوت حالا حداقل پس ما این انتخاب میکنیم و واقعا رأی من و شماست تأثیر داره ما این یه بار هاشمی انتخاب کردیم، یک بار خاتمی انتخاب کردیم، یک بار احمدی نژاد انتخاب کردیم، یک بار روحانی انتخاب کردیم و 96 هم یک نفر می‌خوایم انتخاب بکنیم. اینا حواسمون باشه و فراموش نکنیم دور تا دور کشورمون ملتهبه. ادی دندون چیز کردن که الان تو فرصت انتخاب، الان من یک نکته به شما بگم، تو دل انتخابات ما به نظر بنده اعتقاد دارم از جنوب قراره شاید به سوریه حمله بشه. الان تحرکات اردن تو مرز سوریه خیلی جدی شده. ملک عبدالله پادشاه اردن دو تا جلسه دیدار تا الان با ترامپ داشتیم، برای چی اینقدر داره میره میاد؟ اینا میخوان یه منطقه رو در جنوب سوریه جدا بکنن، منطقه پرواز ممنوع به وجود بیارن، آروم رو بکنن. دقیقاً تو زمانی که حواس ما کجاست؟ فراموش نکنید زمانی که ما داشتیم سپاه شام رو شکست میدادیم، زمان امیرالمومنین تو صفین دور خیمه فرمانده رو شلوغ کردن تو سپاه خودیا. تو دل این شلوغیا اون سربازمون دیگه نمیتونه بجنگه، دل سرد میشه، حواسا پخش میشه به این طرف. اینها رو باید مد نظر قرار بدیم و یه خورده اینو فراموش نکنیم. ما بابت سیاست ندارا خودمون رو جهنمی نکنیم. برای این کشور، برای این انقلاب، این همه شهید داده شده، این همه خون دادیم، زحمت کشیدیم، به خدا قسم ما میدارن جواب بدیم. یک نفر آقا من سال فلان با آقا ایکس رای دادم، امروز فهمیدم اشتباه کردم به ایگر رای دادم. آقا نه، من درست رای داده بودم اون تاریخ، او تغییر کرد، او این نبود، یه چیز دیگه نشون داده بود. ببین اینا رو ما بفهمیم. یه وقت خدا بعضی اصلا میخور از زمین رو سینه خیز میرن. بلنش خودتو بتکن
اشتباه دارم.
یا یه موقع شما یه تصوری از یه آدم داری درست نمیشناسیش، بعدا میبینی یه چیز دیگه میشه. من جلو محمد خاتمی سرود خوندم، خودم تکخان گروه سرودش بودم. یک شهری ما بودیم، پدرم نظامی بود، ایشون اومد اون شهر، بنده رو گذاشتن تکخان گروه سرودی که جلوش بخونم، دوستش هم داشتم. خاتمی تو نوره و چشم امتی، رهگشا و رهنمای ملتی، در راه خدمت به دین و مملکت بهر ما از سوی ایزاد رحمتی بود. یه سری چند سال گذشت شدیم، این یارو داره امام زمان سر سوال می‌بره زیر ابایشون، اون یکی امام حسین رو می‌خواد استیضاح کنه، اون یکی نه چیه، ولی این در من رفته بودن زنها تو ایتالیا دست داده، اون یکی نه چیه. خودم چه بودم متوجه چی میگم؟ آقا من نمیانم من نماد حریت و آزادیم، اما حریت داشته باشید. یک روزی مثلا شاید این لیوان منتخب منه، اما این روز نیست. یه نکته آخرم بگم، به اینم فکر بکنید، به اینم فکر بکنید، ما اصلا فرضاً یه آدمی داریم 90، اما این آدم 90 تو این بره به در نمیخوره. این مثالی که من میزنم میگم نگاه کن عزیزم، تو یه آچار داری، آچار 18، آچار درشت گنده، منتها این مهره الان مملکت چی میخواد؟ آچار 14 میخواد، آچار 12 میخواد، آچار 11 میخواد، کوچیک میخواد. اون آچار درست آهن بیشتری محکم الان بدن. الان مملکت ما چی میخواد؟ یک کسی میخواد اقتصاد رو درست بکنه. بفهمیم اینا رو توی شرایط پیچیده منطقه امنیت ما رو بتونه قاطعانه و مقتدرانه، نه با بزدلی و عقب نشینی، حفظ بکنه. جلوی اینا کمبیاری میزنن تو گوشه. شما نگاه بکنید ببینید کار به جرسی که عربستان سعودی داره برای ما شاخوشونه میکشه. اینا رو ما امروز لازمه. 6-7 سال سالها پشت سر هم داره چی انتخاب میشه؟ اقتصادی. رهبر مملکت داره سال میذاره اقتصاد مقاومتی، سال بعدش میذاره اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل. یعنی حرف زدید، کار کنید، بعد سال بعد باز تولید و اشتباه. به خدا اینا انقدر ماها اصلا کسی دیگه انقدر بد داریم عمل میکنیم، هیچ بعید نیست فردا بیاد سال بعد اعلام کنه اقتصاد باز مقاومتی، برید از ماشین سازی ماشین بخرید و از یخچال سازی یخچال. یعنی بابا خب بفهمید دیگه، وقتی میگه اقتصاد مقاومتی یعنی تولید داخلی درست بکنید، کار به وجود بیارید. آخه این که نمیشه که همه بشینن. 22 میلیارد دلار قاچاق کالا از مبادی رسمی داره انجام میشه، هر 1 میلیارد دلار 100,000 تا شغله. رقمی که خود آقایان دارن میگن 2.5 تا 3 میلیون شغل در سال داره نابود میشه جلوی قاچاق کالا از مبادی رسمی. شما رو نمیدونم، من با مردم سر کله میزنم، به من طرف اس ام اس داره تو گوشیمه که آقا من تو کارخونه فلان کار میکنم، کانتینر میاد اونجا، یه کانتینر پوشال کولر. من اول تو اینجا خوندم گفتم وای نگاه کن کار مثلا یه چوب تراشیدم چیزی داره مثلا اگه خارج، بعدم نشسته نه، در کانتینر که باز میکنی جلو دو تا پوشال کولر، پشتش ته. تو کارخونه میایم پیادهش میکنیم، مارکاشو میکنیم، ایرانی میچسبونیم میفرستیم تو بازار. آشان کالا کجاست؟ رفتیم میریم صادرات امارات رو پیگیری میکنی که امارات چقدر صادرات داشته به ایران، به یه عدد میرسی. بعد میای از گمرک خودمون واردات از امارات هم میبینیم. اینجوریه. این بقیه‌اش چیه؟ اینا با لنجا و فلان. رهبری میاد میگه بابا شما با اون کولبر بدبختی که یخش رو دوشش داره میگیره با اون کار نداشته باش. اون تهش بتونه قاچاق انجام بده 2-3 میلیارد دلار. 20 میلیارد دلار جلوی چشها داره رد میشه با برگه‌های جعلی، با رشوه‌هایی که میدن. یارو روشمون ور میکنه. اینا رو جلوشو بگیرید. بیاید اشتغال برای جوونا. بابا ببینید ما اگه اقتصاد بفهمیم کارو حل میکنیم. من بقال، شما قصاب، ایشون چه میدونم سوپرمارکتی داره، اون یکی دکتر مثلا تو خب گفتم سوپرمارکتی، نگو نه من دکتر. حالا نگاه کنید اگر ما بلد بشیم پولو بچرخونیم، من بقال پولدار میشم، میرم از قصاب گوش میخرم، قصاب پولدارتر میشه میره کفش جدید میخره، کفاشه پولدارتر میشه میگه برم دندونام بشین آقای دکتر ایمپلنت کنم، بعد اون پولدارتر میشه دوباره میاد از من چیزی میخره. نگاه کن پولم برگشت دست خودم، هممونم چیزدار شدیم، به اون مقصد خودمون رسیدیم. برای که پولو ببری بچرخونی تو اون مسیر، الان کل بانکای ما پولا رو میریزن تو خونه، 400 هزار تا خونه خالی ما فقط تو تهران، بعد مردم دنبال خونه میگردن برای اجاره. خب اینا دیگه کار آمریکاست، کار اسرائیله، اینا تدبیر و مدیریت جدی میخواد، اینا باید خودمون انجام بدیم. من یه بار به یه بنده خدا گفتم وا الان احمدی نژاد بیاد فرضاً رئیس جمهورم بشه اصلا 40 میلیون هم رأی گیره. خب گفتم اینایی که نه اصولگراها باش کار میکنن، مثل دو سال آخرش دیگه، نه اصلاح طلبا، میخواد چی بشه؟ میخواد مثل اون دو سال آخرش هر روز این وزیراش برن مجلس بیان فلان، وا چی کار من بجاست میخواد انجام بده؟ اینو فکر بکنید. تجلی فرج امام صلوات الله علیه و آله. آمین.